بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد و آل محمد و على اهل بیت طیبین الطاهرین الهداة المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و کان دعایه علیه السلام اذا مرض او نزل به کرب او بلیه. توفیقی است بحمدالله در این ایام بسیار مختنم و مبارک شعبانیه در محضر عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار بهره‌مندیم از فیوضات نورانی صحیفه کامله سجادیه. توفیقی دست داد دو دعا از مجموعه دعاها رو خدمت عزیزان بازگو کردیم. الان هم در این دو شبی که امشب و فردا شب که توفیق سخن است، یه دعای دیگر رو انشاءالله معظم بارکتون بازگو خواهم کرد. دعا 15 رو مطرح میکنیم که توفیق گفتن اون در دو شب دست دهد انشاءالله. موضوع این دعا همان گونه که خواندم آن است که اذا مرضه، هنگامی که امام مبتلای به بیماری یا نزل بهی کربون او بلیتون یا آنکه بر ایشان کربی یا بلیهی می آمد، این دعا شریف را حضرت می خواندند. خب عرض کردم خدمت دوستان اذا مرضه، من از همینجا شروع میکنم. قبل از ورود به متن عنوان دعا رو بازگو میکنیم و انشاءالله پیگیری خواهیم کرد. کلمه مرض در حقیقت و در لغت به معنای مرضت شمس، هنگامی که خورشید اون نورافشانی لازم رو به هر دلیلی ندارد، غبار سطح خورشید رو گرفته است، تصور بفرمایید کسوفی دست داده است، یه چنین اتفاقی افتاده است، اینجا خورشید رو مریضه میگویند، میگن شمسل مریضه، خورشیدی که مریض است. در لغت مرض در حقیقت به معنای آن است که یه شیء، یه پدیده‌ای اون کار خودش رو انجام نمیدهد. این معنای لغوی کلمه مرض است، یعنی خروج از حالت عادی است. در اصطلاح در مورد انسان که مرض در لغت عرب به کار برده می شود، آن است که ما یعرض للجسد فیمنعه عن الاعتدال، حالتی که در جسم انسان حاصل می شود و آدمی رو از اون اعتدال لازم به در می برد. عضوی از اعضاء جسمانی و بدن انسان کار خودش رو که تعریف شده است، این شرع و وظایف این عضو است، به تعبیر اون فیزیولوژی این عضو انجام نمیده این عضو. این حالت حالتی است که از اون تعبیر به مرض می شود. اذا مرضه او نزل به کربون، یا آن که کربی می آمد برای امام. کلمه کرب همون یأخذ النفس، اون ابتلا یا بگویید اون اندوه سنگینی است که جان رو گرفتار می کند. یعنی کرب جنبه جسمی نداره، جنبه روحی داره. اون درد جان را کرب می گویند. پس مرض اون معنا در رابطه با جسم، کرب در رابطه با جان. او بلیه، بلیه آنی که به اصطلاح ما یکره حال انسان، چیزی که مورد کراهت و اکراه انسان واقع میشه، این رو بلیه و بلا میگویند. موضوع این دعا این است، هنگامی که مرضی و بیماری یا کربی و ابتلایی حاصل میشد، وجود مبارک امام این دعا شریف رو میخواند. من قبل از اینکه ورود کنم به مضمون دعا، عرض میکنم خدمت دوستان و عزیزان که باز هم با همان شیوه نگاه کنیم، یعنی در عین اینکه این دعا رو قطعاً میخوانیم انشاءالله من بعد، اگر تا کنون نخوندیم من بعد در چنین حالاتی حتما بخوانیم، یعنی در حالاتی که ابتلاء جسمی داریم یا درد جان داریم، اندوه سنگین جانکاهی بر قلبمون نشسته است و احساس ابتلا میکنیم، تأسی میکنیم به سید الساجدین و این دعا شریف رو میخوانیم. اما در عین اینکه این دعا جنبه نیایش خودش رو بین انسان و خداوند دارد، حالا بنگرید ببینید چه آموزه هایی رو لابلای این نیایش امام باز منتقل میفرمایند، که استمداد میگیرم از دم قدسی خود سید الساجدین که بتوانیم بهره ببریم و استفاده لازم رو از این مواج سخنان حضرت انشاءالله داشته باشیم. امام چنین آغاز می‌فرماید که اللهم لك الحمد على ما لم ازل اتصرف فيه من سلامت بدنی، بار الله لك الحمد. لك الحمد، کلمه لکه که جار و مجرور است مقدم شده، در حقیقت بود باشه اللهم الحمد لك به لحاظ سیاقات ادب عرب، اما جار و مجرور رو که خبره ما مقدم می دارن و این تقدیم و تأخیر یه صنعتی است و یه روشی است برای تأکید و حصر. پروردگارا فقط و فقط حمد از آن توست و تمام حمد، یک پارچه تمام محامد و همه ثنا از آن توست. خب الحمدلله رب العالمین، اما اینجا به چه موضوعی، به چه دلیلی امام میخوان خدا رو ستایش کنند؟ یعنی به کدام نعمت او، به کدام نکته میخواهد وجود و مبارک و حجت الهی بگوید حمد سراپای یک پارچه فقط از آن حضرت پروردگار است؟ به نعمت سلامتی و عافیت در جسم. حالا تعبیر رو ببینید، الا ما لم ازل اتصرف فیه من سلامت بدنی، خدایا تمام حمده ها منحصراً از آن توست، بر این نعمت که من با سلامت بدن آن با آن مدام تصرف می کنم، این سو اون سو بهره برداری می کنم و استفاده می کنم از این سلامت جسمم، بر این نعمت سلامتی که موجب میشه دست من باز در تصرفاتم در زندگی و در اقدامها و کارهایی که میخوام بکنم با تکیه به این تندرستی تو را حمد میکنم و سپاس میکنم. خب این که امام با این حمد شروع میکنن و به این وسعت سخنشون را آغاز میکنن، نشان دهنده وسعت این نعمت است، عظمت این نعمت، یعنی نعمت سلامتی و تندرستی. من دیگه بنا نیست که اینجا خدمت دوستان وارد این مقوله بشیم، همین مقدار عرض میکنم محضرم بارکتون. اگر بخواهیم این نعمت رو یه سنجشی بکنیم، این نعمت عافیت و تندرستی رو که قاعدتاً همه انسان ها وقتی متولد میشن با تندرستی متولد میشن و اصل اولی در وجود انسان سلامت است، مگر اینکه یه عاملی پیش بیاد، یه اتفاقی بیفته که این سلامتی نصیب کسی نباشد، مگر یه عاملی اختلالی باشه که با یه معلولیتی انسانی پا به دنیا بگذارد، یا در مسیر زندگیش یه اتفاقی بیفتد که یه مشکلی پیش بیاد. و الا دقت کنید، اصل اول در آفرینش الهی آن است که انسان ها سویین، یعنی علم نجعل یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، تسویه و تعدیل همون سلامت وجودی انسان است که این رو خداوند بهره اولیه انسان و همه آدمیان قرار داده است. حالا این قاعده طبیعی که خدای سبحان برای انسان ها قرار داده، اگر بخوایم گرانی این رو و سنگینی این نعمت رو بسنجید، یه مقایسه بکنید ببینید در طول تاریخ الان در عصر و زمان ما برای حفظ این نعمت، برای حفظ این تندرستی و عافیتی که خداوند سبحان به شکل طبیعی مرحمت به انسان کرده است، چه هزینه‌ای در جهان صرف میشه. ببینید سهم مالی و بودجه‌ای که برای نظام سلامت در جهان هزینه میشه چه مقداره؟ در کل قریب 200 کشور دنیا یه سرشماری بفرمایید ببینید معادل با چه هزینه هنگفتی است که چرا هزینه میشه در نظام سلامت؟ برای حفظ همین برای نگهداری این نعمت، نه برای ایجاد این نعمت. نظام پزشکی و دنیای پزشکی ما ایجاد سلامت نمی کند. تمام تلاشش اینه که این سلامت انسان رو حفظ کند و نگاه دارد، و اگر خللی پیش آمد در این سلامتی، مجدد این رو به حالت اولش برگرداند، نه اینکه ایجاد سلامتی بکند. ایجاد سلامتی صرفاً همون نعمتی است که امام دارن الان اللهم لك الحمد و الا ما لم ازل اتصرف فیه من سلامت بدنی، دارد خدا رو سپاس میگوید بر این نعمت. این بودجه هنگفت. ببینید دولت ها در دنیا، در سراسر دنیا چه مانوری دارن روی این مسئله سلامت و چه تبلیغاتی دارن و چه کارها انجام میدن برای جلب انظار. بالاخره اون یکی از نزاع‌ها و مورد اختلاف بین رئیس جمهور پیشین و جدید ایالات متحده آمریکا، بالاخره بحث اوباماکر بود و بحث نظام سلامتی بود و اون تأمین سلامت پیشبینی شده و مخالفت دومی با اولی و مسائلی که پیش آمد. یا در کشور خود ما اون به اصطلاح سرمایه‌گذاری یا توجهی که بناس به این مسئله باشه. مثلا به طور کلی نظام سلامت، بودجه هنگفت و سنگینی که صرف میشه و نیروی انسانی، یعنی کادر پزشکی که مغزها، نخبه‌ها، نوعاً یه طبقات برتری از استعدادها به این سو میرن، در این رشته تحصیل میکنن و چه مجموعه عظیمی از دنیای بشری وقف اینه که صرفاً این نعمت رو برای انسان نگه دارد، پاسداری کند. بس است. یعنی به همین نکته فکر کنیم، بعد متوجه میشیم که ارزش و جایگاه و عظمت نعمت سلامتی که به شکل طبیعی خداوند با آدمیان ارزانی میکند چه موقعیت و جایگاهی دارد. به این خاطر امام با تمام شکوه میبینید این جمله رو بازگو میکند: و این نعمت سلامتی به گونه ای که حفظ این نعمت هم باز روش سرمایه گذاری میشه به لحاظ دینی. این که به لحاظ بشری بود عرض کردم که میخواییم ارزش این نعمت رو بدانیم، ببینید که چه تاوانی برای این بشر میپردازد برای نگاهداری و حفظش، چقدر گران است برای انسان و سنگینه. در شریعت هم میبینید که ان لبدن که حالا این که حقا، صراحتاً مطرح میشه این بدن بر شما حق قطعی دارد و وظیفه هر انسان مسلمانی حفظ و صحت و سلامتی خودش رو و تندرستی خودش رو حفظ کند. این وظیفه شرعی است، سوای وظیفه عقلی، سوای وظیفه اجتماعی، اما به لحاظ شرعی این وظیفه شرعی است که این حفظ و صحت و این نعمت سلامتی باید پاسداش بشه. به همین خاطر به شما میگویند که کلوا من طیبات ما رزقناکم. ببینید بخش زیادی از آموزه‌های دینی برمیگرده به این. در باب تغذیه به جهت اینکه این سلامتیتون حفظ بشه، کلوا من طیبات ما رزقناکم، بخورید از اون روزی‌های پاکیزه‌ای که خداوند براتون قرار داده است، نکند از خبائث استفاده کنید، این عافیت شما رو زیر سوال میبرد و از بین خواهد برد. کلوا من طیبات ما رزقناکم، از طیبات استفاده کنید. یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و عملوا صالحا، پیامبران الهی از طیبات بخورید تا بتوانید عمل صالح داشته باشید و الا نخواهید داشت. این تندرستی اگر نباشد، کامیابی در مقام عمل نخواهد بود. دستورهای مکرری که میبینید به شیوه استفاده، میزان اون کلوا و اشربوا و لا تسرفوا در مسیر سلامت انسان، این آداب اکل و شرب و خوردن و رعایت اندازه ها و حدود و خواب و غیره، و دیگه فضای اون نیست که وارد این بحث بشیم، که البته جا داره واقعا، اینها یه مقولات خیلی ارزشمندی اگر به جای خودش گفته بشه. اینه که شما الان هر شبکه بالاخره تلویزیون رو باز میکنید یه برنامه سلامت دارد منهای شبکه سلامت، و این پرداختن به این قصه خودش یه بالاخره شیوعی داره. حالا در نگاهی که در آموزه های دینیست یه منظر دیگه ای داره، که حالا من لابلای این دعا انشاءالله امشب به فردا شد یه بعضی از مباحثش رو میگم و نگاه های نوعی به این نکته رو میبینید در زبان وجود نازنین سید و ساجدین. اجتناب از رفتارهای مخاطره‌آمیزی که این تندرستی رو زیر سوال می‌برد، ممنوعیت شرعی اون رو می‌بینید، چه در قرآن چه در تعالیم معصومین. اگر فواحشی است که انسان انجام میده که موجب فرو ریختن این تندرستی است، ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ینهى عن المنکر والفحشاء والبغی، میبینید لابلای مطالب مهم اشاره به این نکات همیشه به این نهی ها میشه که این وجود و این تندرستی باید حفظ بشه برای انسان و نباید کاری بکند که رفتار خطرآمیزی باشد که این عافیت رو زیر سوال ببرد. از مهمترین دعاهایی که به ما آموزش میدند در شریعت دعا به حفظ سلامتی است، من جمله همین دعایی که داریم میخونیم دیگه، دعای 15 صحیفه، موضوعش همینه دیگه. حالا بیایید در دعاهای ماه رمضان ببینید، ببینید این دعا به عافیت، به صحت، عشق کل مریض، ببینید چگونه این رو میبینیم در حفظ سلامتی و برون آمدن از بیماری. راهکارهای معنوی برای حفظ تندرستی، من جمله خود دعا، من جمله ادفع و امواج البلاء بالصدقه، صدقه بدید برای حفظ عافیت و سلامتیتون. چقدر در شریعت دستور به این داریم. پس این نعمت یه نعمت بسیار مهم و جدی است در آفرینش الهی، این نعمت تندرستی. و غفلت بسیار زیادی انسان ها گاه از این نعمت دارن که جایگاه اون رو ملاحظه می کنید، پرداختن به اون، دقت در اون و آموزه های دینی برای پاس داشته اون در مقام شکر بسیار جدی و مهم. به همین خاطر امام فرمودن اللهم لك الحمد و علا ما لم ازل اتصرف فیه من سلامت بدنی. خب حالا اون نگاه وجود مبارک امام و معصوم عجیب شگفت انگیزه. تا الان دقت فرمودید با همه این نکاتی که عرض کردیم، حالا ولکل حمدو با همون تعبیر، با همون ادبیات، با همون لکه، با همون الحمد، و باز منحصرا تمام حمد از آن توست. الا ما احدث تبی من علتن فی جسدی، و باز خدایا تمام حمد و سپاس از آن توست برای اون چه پیش می آوری در وجود من از بیماری و ابتلا. خدایا به همون مقدار که برای نعمت سلامتی تو رو سپاس می گویم، برای بیماری هم که نصیب من می شود تو را سپاس می گویم و حمد می کنم. چی شد؟ ما توقعمون این بود بالاخره اون قسم اول رو توجیه و گفتیم و توضیحش دادیم، فربهش کردیم خدمت دوستان، اما در قسمت دوم میبینید امام پایا پای عافیت و تندرستی بر ابتلا، علت یعنی بیماری، علت یعنی مرض، بر علت و بر بیماری به همان مقدار خدا را سپاس میگوید که بر عافیت خدا را سپاس گفته است. اونم با یه نکته ظریفی، با یه جمله خاصی امام میگن و اون اینه لکل حمد و علا ما احدثته. احدثته صیغه مخاطب نسبت به خداوند، مفرد مذکر مخاطب داره به خداوند میگه این رو امام، من تمام حمد رو بر تو دارم و تو رو مستحق حمد میدانم بر علت و بیماری که تو در بدن من، جسم من ایجاد میکنی، خدایا در جسد من ایجاد میکنی. این نسبت دادن بیماری به خداوند چه وجهی داره؟ خب این بدیهیست، روشن است، بالاخره از باب آن است که هر بیماری هم معلول یه قواعدی است و اون قواعد نیست مقنن آن و تدوینگر آن مگر خداوند سبحان. ذات حق تدوین کرده است که عرض به خدمتون این دود کذایی اون چنانی با ریه انسان سازگاری ندارد، این ماده مخدر با وجود انسان سازگاری ندارد، این میکروب با بدن انسان هماهنگ نیست، این قانون الهی است. اگر کسی اومد این تصرف رو کرد و این برخورد رو کرد با وجود خودش، مسلم مبتلا میشه به بیماری به قانونی که خداوند این قاعده رو در وجود قرار داده است. قاعده الهی اینه اگر یه ضربه این چنینی به این جسم ما بخوره، مقاومت جسم ما در این حده، اگر بیشتر باشد، ضربه‌ای باشد، ترومایی باشد، چیزی باشد، دیگه تحمل نداره این جمجمه من، دست من، مفصل من، استخوان من، بافت ها، نسج ها و غیره. این قانون الهی است. بنابراین احدثته، این رو وجود مبارک امام به ذات حق نسبت میدن، چون بر اساس قواعد و قوانین الهی این ابتلاعات و بیماری ها در وجود میاد سوی انسان. حالا با توجه به این جمله عجیبی که امام مطرح کردن که حمد کردند ابتداءً خداوند را بر نعمت و عافیت و سلامتی، به همون مقدار پایا پای حمد کردند بر نعمت بیماری. این که عرض بگم نعمت بیماری الان در کلام امام میبینید ماجرا به کجا میکشد و چه نگاهی رو وجود اون بارک سید و ساجدین ارائه میفرمایند. لکل حمد علی ما احدثت بی من علت فی جسدی. حالا چرا امام اینطور فرمودند دو هر دو رو پایا پای قدم به قدم بیایم جلو؟ فما ادری، نمیدانم، یا الهی، مولای من، پروردگار من، ایل حالین احق به شکر لک و ایل وقتین اولا بالحمد لک. نمیدانم کدام یک از دو حال من، حال عافیت و سلامت یا حال بیماری من، سزاوارتر است به شکر در پیشگاه تو و حمد تو، و کدام وقت از اوقات من، اون وقتی که در بستر بیماری افتادم یا اون زمانی که بر پای ایستاده با تندرستی در حال شتاب و جدیتم، کدام یک اولویت داره در حمد کردن به تو؟ من هر دو رو پایا پای حمد میکنم، نمیدانم کدام اولاست. آیا باید تو را به نعمت سلامتی حمد فزون تری کنم یا برای ابتلا و بیماری؟ این چه نگاهی است که وجود و مبارک حجت الهی سید و ساجدین دارد؟ حالا قدم به قدم میرسیم انشاءالله باز به مدد کلام و خودشون حل میشه الان مطلب و روشن میشه. اما همینجا رو بگم، ببینید این شیوه یه نگاه، یه جهانبینی خاصی است، یه نگاهی است به دنیا، اصلا بگید یه نگاه خاصی است به انسان، به جهان انسان و دنیای انسان. گاه ممکنه شما در زندگی انسان یه مقطعی رو برش میزنید، یعنی یه زمانی رو، روزی رو، هفته‌ای رو، ماهی رو، سالی رو، یه مقطعی از یه عمر انسان رو برش میزنید، این رو بررسی میکنید، بعد تحسین میکنید یا تقبیح میکنید، این حالات خوبی است، این حالات بدی است، خوبه، راضی میشید، ناراضی میشید، خرسند میشید، بدتون میاد، خوشتون میاد، یه مقطع عمر رو میبینید از یه انسان. این مقطعی رو میبینید که مبتلای به این بیماری بود، مبتلای به این مشکل بود، و بعد خب تأسف میخورید، ناراحت میشید، این چنین و اونچنان برای این حال خودتون یا حال کسی که این چنین است. اما وجود اون بارک حجت الهی یه برش از عمر رو نمیبیند عزیزان، از وجود انسان، از نطفه تا ابدیت رو زنجیره وار میبیند. یعنی نگاه امام به خودشون، به حیات انسان، به عمر انسان، از نطفه آغاز میشه تا ابدیت ابد انسان و جاودانگی انسان. تمام این دوران رو به شکل یک زنجیره میبینه که هر حلقه این زنجیره با قبلش و بعدش مرتبطه. تأثیرگذار در قبل است، تأثیرگذار در بعد است، لذا همه رو با هم باید بسنجد. و هنگامی که نگاه میکند این واحد، این برش از عمر، این مقطع از عمر با قبل و بعد مکمل همند، آثار این در بعد، آثار قبل در این، یعنی آثار این دوران بیماری نسبت به گذشته چه بوده است، رابطه این با بعد چیه. بعد وقتی این شیوه یه نگاه میشه که الان در کلام امام میبینیم و بررسی میکنیم، نگاه عوض میشه. دیگه نمیتوانیم بگیم این مقطع که دوران بیماری بود، این دوران ناخوشی بود، اون دوران خوشی بود. نه، عوض میشه. چون تمام این دوران عمر انسان یه زنجیره وابسته پیوند خوردهی دیده میشه که تمام هستی و وجود آدمی رو رقم میزند و سعادت و شقاوت انسان وابسته به مطالعه و بررسی کل این ایام عمر آدمی است. و این نگاه عجیبی است، نگاه عمیقی است، نگاه دقیقی است به انسان و حقیقت وجودی انسان، که جز از درب خانه محمد و آل محمد، اللهم صل على برون نمی آید، که باز هم لطافت ها و ظرافت های اون انشاءالله آشکار خواهد شد. امام فرمودن برای روشن شدن این مطلب، فرمودن که پس بنابراین خدایا نمی دانم کدام حال احق به شکر لک، کدام سزاوارتر است برای شکر تو، و کدام وقت اولویت دارد برای حمد تو. ا وقت صحت، آیا زمان صحت، آیا وقت صحت، ا وقت صحت التی حنع تنی فیها طیبات رزقک، و نشبتنی بها لابتغاء مرضاتک و فضلک و قویتنی معها علی ما و فقتنی له من طاعتک. وقت اول، زمان اول که زمان عافیت است، خدایا آیا وقت صحتی که حنعتنی فیها طیبات رزقک. من ابتداهن قدم به قدم معنی میکنیم، شرح ظاهر رو میگیم، بعد اون استفاده سطح دوم رو خدمت عزیزان میگم. آیا من باید بیشتر تو را حمد کنم، سپاس تو کنم و شکر تو بگذارم به خاطر اون حالت صحتم و تندرستی که به من ارزانی کردی که حنعتنی فیها طیبات رزقک؟ حنع به معنای ساقه، به معنای لذة، به معنای التزاز و لذت، اون حالت گوارایی. خدایا من باید بیشتر تو رو حمد کنم بر اون حالتی که تو طیبات رزقت رو به نعمت سلامتی بر من لذیذ قرار دادی، گوارا قرار دادی، من به دلیل عافیت و سلامتی از بهترین نعمتهای تو خوردم، نوشیدم، بهره بردم، لذت بردم. این چه نعمتی بود که به من ارزانی دادی؟ بالاخره می دانیم که گفت که بلعافیت، فرمود بلعافیت توجد و لذت و طعم. تمام این خوردنی ها و نوشیدنی ها و تمام این نعمت هایی که خداوند در وجود آفریده است، تمام اینا لذتش، فهمش، درکش وقتیه که انسان عافیت و سلامتی دار. حالا شما وقتی که بالاخره یه عضوی یه ابتلایی داره، یه مشکلی داره، دیگه تمام لذت این نوشیدنی ها، خوردنی ها، همه اینا از کامتون بیرون میره دیگه. حالا بالاخره یا اجازه مصرفشو ندارید، اگر دارید محدود دارید، اگر محدود اجازه مصرف رو دارید، اون لذت رو نمیبرید تو این دوران خاص درمان و غیره ای که دارید، بیماری دیگه از کامتون بیرون میره این خوشی ها. خدایا تو رو حمد کنم برای اون وقت صحتی که در اون وقت صحت تو به من لذت طیبات رزقت رو چشاندی و گذاردی که آزادانه از نعمتهای تو من به برکت این سلامتی استفاده کنم. و نشدتنی به حال ابتغاء مرضاتک، و خدایا در این حال سلامتی تو نشاط دادی به من. نشدتنی همون نشاط، خود کلمه نشته در لغت به معنای اسرع و خفه، سبکبالی، سرعت، سبکبالی. این آدم با نشاطیست، یعنی خیلی سبکباله، خیلی راحته تو کاراش، سنگین نیست، ثقیل نیست. و خدایا نشاط دادی به برکت این سلامتی، به ها یعنی با همون صحت، نشاط دادی به من لابتغاء مرضاتک که به برکت این عافیت و سلامتی بتوانم طلب کنم رضای تو را و مرضات تو را. ابتغاء اون جدیت طلب است. وقتی انسان جدی چیزی رو طلب میکنه میشه ابتغاء باب افعالش که سراسی مجرد اون بقیه طلب کردن، اما ابتغاء اون جدیت رو میرساند. پروردگار این نعمت سلامتی را که دادی، من تونستم به تمام وجود سعی کنم که رضای تو رو تحصیل کنم و ابتغاء مرضات تو بکنم، بتونم در مسیر تهذیب نفسم به برکت این سلامتی قدم بردارم، در مسیر تحصیل علم و کمالات علمی و فضل قدم بردارم، در مسیر رسیدن به مراتب بزرگ انسانی که رضای تو رو در اون میجویم، توفیقاتی پیدا کنم در خدمت به خلقت که بتوانم رضای تو رو بجویم. اینها رو با نعمت سلامتی به من دادی و یه نشاطی به من دادی، یه سبکبالی دادی با این عافیت که بتوانم چنین گامی و چنین مسیر رو طی کنم. یعنی پیش نیاز تحصیل رضا و مرضات تو مثل این که این نعمت سلامتی بود که به من دادی که بتوانم به کمک اون چنین اقدامی رو بکنم، والا نمیشد. بالاخره تا مساعدت نکند، تا همراهی نکنه، نمیشه دیگه. وقتی اون نشاط جسمی نیست، اون نشاط روحی نیست، اوکی، کسی میتونه بنشینه نمیدونم پای کار علمی 14 ساعت، 15 ساعت، کی میتونه تو 24 ساعت 20 ساعت کار علمی بکنه وقتی اون نشاط و سلامتی نباشه؟ و وقتی محدودیت سلامت میاد، دیگه محدودیت کارو، محدودیت به تعبیر امام ابتغا هم میاد. دوم این، نشدتنی به حال ابتغاء مرضاتک و فضلک. فضل رو هم بگم و فضل واو حذفی که امام اینجا میارن فضل میگن به همون ابتقاءه. گاهی گفتم در تفسیر این معذر مبارک عزیزان گفته شده است ابتقاء الفضل، اون ابتقاء مرزات که بحث علم و کمالات و بالاخره رشد انسان و تحصیل رضای الهی، اما ابتقاء فضل در قرآن معادل با تلاش در مسیر کسب و کار است، یعنی تلاش اقتصادی. فإذا قضیت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، بیایید عبادتتون انجام بدید، تموم شد برید دنبال کار و کسبتون، برید دنبال روزی الهی و روزی حلال خداوندی. از این تعبیر به ابتقاء فضل میشه در قرآن با کمال زیبایی اینکه انسان کسب و کار سالمی داشته باشد، تلاشکر و کاوشگر جدی در میدان اقتصاد سالمش باشه. این جستن فضل خداست، این انسان پی فضل خدا رو گرفته است، بسیار شایسته، بسیار بجا، بسیار مطلوب در شریعت و در قرآن. خدایا به برکت این سلامتی میتونم اون کسب و کار موفق رو داشته باشم، یه تجارت سالم داشته باشم، یه صنعت سالم داشته باشم، یه حرفه و پیشه درست جدی رو بتونم داشته باشم که از فضل تو بهره ببرم و رزق و روزی پاکیزه نصیب من شود. چهارم و قویتنی معها علی ما وفقتنی له من طاعتک، و خدایا در حوزه عبادت هم، در حوزه بندگی و اطاعت و عبادت، قویتنی با این صحت تو به من قوت دادی و توانمندی دادی که بتوانم توانمند در میدان طاعت تو باشم. بالاخره مثال ساده عرض میکنم، شما وقتی که میخواید بحث لله علی الناس حج البیت من استطاع علیه سبیلا، وقتی حج خانه خدا مطرح میشه و اینکه بالاخره لله علی الناس حج البیت، لله علی الناس از آن خداست، به گردن مردم این تعهد الزامی قطعی، حج خانه خدا شوخی نداره. الان گاهی من میبینم این عزیزان، بعضی از دوستان توی ایمیل ها سوال میکنن، گاهی بعضی ها حالا شفاهی سوال میکنن، خب به حمدالله امسال مسیر حج باز شد. میبینم گاهی بعضی ها یه کمی همچین تو ذهنشون مثل اینکه یه خارخاری میشه به لحاظ اون چه واقع شده است، مثلا یا ممکنه خطراتی که در این مسیر بوده است یا باشد یا غیره، آما بریم نریم، بله 100% باید بریم، مگه شوخی داره حج خانه خدا، مگه میشه تعطیل کرد حج خانه خدا رو؟ عزیزان سالهایی بوده است که تاریخ حج می نویسد، تاریخ مکه می نویسد. اگر فرض عدد داریم ها که عرض میکنم، اگر 20,000 حجاج خانه خدا بودن در اون سال رفتن، 5,000 به خانه هاشون برگشتن، اما نگذاشتن این مسیر تعطیل بشه. مگه شوخی داره؟ مگه میشه این مسیر خانه خدا تعطیل بشه؟ این نص صریح کلام الهی واجبی که به تعبیر امیرالمومنین اگر پا بر جا نباشد اسلام پا بر جا نیست و شکوه و شوکت ندارد. وصیت نامه امیرالمومنین، الله الله فی بیت ربکم، شما رو به خدا توصیه میکنم که در خانه خدا بدونید اگر حج از بین بره دیگه شما شکوه ندارید، لم تنازرو، اصلا چیزی عددی نیستید. خب این طبیعی است، الان مسیر درست، بالاخره پیش بینی های بین المللی شده است، سیاسی شده است، همه چی شده، بین المللی شده به قول خود عرب ها، و مانعیتی در این جهت نیست. خب حالا لله علی الناس حج البیت، اما سریعا به دنبالش میخوانید چی در آیه؟ من استطاع الیه سبیلا، هر کسی که استطاعت دارد که از این مسیر برود به خانه خدا. وقتی استطاعت رو مطرح میکنید میگید اول استطاعت مالی است، توان داشته باشه که هزینه کند برد حج، صرف هزینه حج بکند، وقتی هم برمیگرده زندگیش مختل نشه به لحاظ اقتصادی، این میشه استطاعت مالی. دوم استطاعت جسمی است، یعنی صحت داشته باشه، عافیت داشته باشه که بتواند این راه رو برود، بتواند این مسیر رو بره. بالاخره بعضی از حاجیان رفتند اما از فرودگاه جده اینها بردن بیمارستان، از بیمارستان هم برگردن فرودگاه شهید هاشم نژاد مشهد، و این استطاعت نبود، بی‌ملاحظگی کردن رفتن، اون توانشو نداشتن. استطاعت جسمی میخواد، با جسم هم مساعدت کند. خدایا و قویتنی معها علی ما وفقتنی له من طاعتک، به خدای تو با این صحت به من توانمندی دادی که من بتونم طاعت تو رو انجام بدم. حالا این طاعت میخواد حج خانه تو باشد، میخواد نماز تو باشد، میخواد روزه باشد، میخواد خدمت به بندگانت باشد، هر چه باشد، این طاعت تو که من به برکت عافیت و سلامتی تونستم این کار رو انجام بدم. خدایا من نمیدونم تو این وقت و تو این حال بیشتر باید تو را شاکر باشم یا ام وقت الاله، یا وقت بیماری، یا وقت بیماری و عدم تندرستی. حالا علتی بیماری که برا من این برکات را آورد که به دلیل این برکاتش تو مستوجب حمد و شکر منی. حالا من قبل از این که ورود کنم به این قسمت بیماری و شگفت این سخنان امام، واقعا شگفت ها و چه استفاده هایی میشه از این بیان کرد که الان عرض میکنیم بخشیشو، برگردیم همین قسمت رو ببینیم در عین این که وجود و مبارک امام دارن دعا میکنن، در این دعا خودشون این نعمت عافیت رو، این صحت رو و ثناء نعمت الهی میکنن، سپاسگزاری میکنن و شکر میکنن که افزایش نعمت رو از خداوند طلبند. اما در این حال ملاحظه کردید دارن میگن از این تندرستی باید این استفاده ها بشه. بله؟ یعنی عملا امام دارن درس میدن این بعد دیگه این مطلب رو که عزیز من ای صاحب کرامت شکرانه سلامت روزی تفقدی کن در ویش بینوارا، اگر عافیت داری و تندرستی داری باید صرف این بشه. یک، امام فرمودن که خدا یا هنعتنی فیها طیبات رزقک، به سلامتیت استفاده کنی از طیبات رزق الهی و لذت اون ببری. این یک، بسیار روشن. قول من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق، قل هی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا. کی نعمتهای پاکیزه خدا رو، کی گفته دنیا ویترینه که ما تماشاش کنیم بعد دست نزنیم به سیاسفیدش و استفاده نکنیم؟ نعمتهای پاکیزه الهی از آن بندگان خداست، منطق صوفیانه ما نداریم و استفاده میکنیم از این نعمتها. از اونهایی نیستیم که بگن اگه از دنیا نعمتاشو استفاده کردی از دنیا حرامون علی اهل الاخره، دیگه با آخرت به چیزی نمیدن اگه از دنیا خوردی، پس نخور که آخرت بخوری. نه، این منطق قرآن نیست، منطق اسلام نیست، این منطق صوفیانه است. ما چنین چیزی نداریم. ما از نعمت پاکیزه و حلال الهی خداوند کلو، بخورید، تصرف کنید، استفاده کنید، لذت اون ببرید به عافیتتون. یعنی از برکات عافیت و شکرانه عافیت اینه که از لذت‌های حلال الهی و لذت‌های پاکیزه انسان استفاده کند. این عین سخن امام و کلام امام. دوم، از سلامت عزیزان باید نشاط در ابتغاء مرضات الهی استفاده کرد، یعنی اقتنام این سلامتی برای تحصیل رضای خداوند. نکته دوم، اول خب بالاخره این جسم ارتزاقشو بکنه، توانمندیشو پیدا کنه، اون نشاط، اون به اصطلاح بهرمندیشو از لذتها و نعمتهای خداوندی داشته باشه. اما الان مسیر این نعمتها و صرف نعمتها به برکت سلامتی بیاد در مسیر چی؟ تحصیل رضای الهی. این میشه وظیفه دوم و کارکرد دوم عافیت و سلامتی به تعبیر وجود مبارک امام سنجاد، که از این دقایق و ساعات لا یزول قدم عبد یوم القیامه. شوخی نیست، قدم از قدم نمیذارم برداری تا جواب بدی که چیکار کردی با این لحظات و دقایقت. یا زیباتر بگیم، یا ابا ذر اغتنم خمسا قبل خمس، پنج چیز را قبل از پنج چیز. ابا ذر، بدون از دستت میره مانند ابر. حیات که قبل مماتک، اصل زندگیت رو قبل از مرگت. نمیدونی ضرب آهنگ مرگ رو کی میزنن برای تو، فقط نودی فیکم بر رحیل، بانگ رو زدن مرا در منزل جانان چم نهش، چون هر دم جرس فریاد میدارد که بربندید محمل ها. پس آماده باشید. حیات که قبل مماتک، شباب که قبل هرمک، جوانیت رو قبل از اینکه فرصت های جوانی رو از دست بدی. سوم، صحت که قبل سقمک، این عافیت رو قبل از اینکه نتونی با قدرت استفاده کنی. بالاخره باید این عافیت و سلامتی باشه که حقیر بتونه بیاد کار بکنه، حالا در حد بذات علمی خودش سرمایه ای رو فراهم کنه، در خدمت عزیزان قرار بده، عافیت بد برای شما باشه که از سخنان بی بدیل سید و ساجدین چنین استقبال کنید خانم ها و آیان، و الا خیلی عادلشون میخواد بیاد، تماس میگیرن، میگن، التماس دعا میگن، عرض به خدمتون مینویسن، شفاهی، حضوری، کتبی و تأثر، اندوه و ناراحتی که امکان حضور ندارند و بالاخره به دلایل دیگه، صحت که قبل صومک، بعد هم قناع که قبل فقرک، که دیگه من به بقیه اون فرمایش سخن کار ندارم. پس دومین کارکرد عافیت رو و سلامتی رو وجود مبارک امام، تندرستی رو تحصیل رضای الهی میداند وجود مبارک سید و ساجدین، با تو این مسیر صرف بشه تندرستی و سلامتیمون، و در کنار اون تحصیل اقتصاد سالم، کسب و کار درست، تا این عافیت و سلامتی هست بسم الله باید بهره برد و انسان بهره‌مند از نعمت‌های الهی باشد، کسب و کار سالم داشته باشه، به هر نوعی تجارت اون، صنعت اون، تولید اون و غیره استفاده کند و استفاده بدهد. کارکرد بعدی که فرمودم قویتنی ماها علی ما وفقتنی له من طاعته، که این بدن، این عافیت، این سلامتی تا هست و تا میتواند از طاعات الهی بهره ببره، بتونه از طاعتهای الهی به برکت این سلامتی، یعنی کار کرده سلامتی در مسیر طاعت الهی و طاعت افزاییست. خیلی تقسیمات قشنگی و زیبایی رو امام عملا مطرح کردن که با نعمت سلامتی بتواند خوب از دنیا بهره خودش رو ببرد، بتواند اون فضل و کمال و معرفت رو حاصل کند، عبادت و طاعات رو کسب کند، دنیای خودش و تجارت و اقتصاد خودش رو هم سامان بده. یعنی عملا چهار حوزه رو، حوزه های کار کرده تندرستی امام معرفی کردن. دقت کردید چقدر زیبا، در عین اینکه دعای نیایش، اما این ویژگی ها رو هم دارن آموزش میداد وجود مبارکش. خب خدایا من نمیدانم که در دو حال کدام یک تو سزاوارتری برای حمد و شکر، آیا این حالت تندرستی با این کار کردهای چارگانه، یا ام وقت لعله، یا وقت بیماری من برای من مقتنم تره و باید بیشتر تو را حمد کنم. چرا؟ اون وقت بیماری، حالا ببینید کار کردهای بیماری و خصوصیات بیماری از منظر حجت الهی چیه، و نگاه امام باز به حوزه درد و ابتلا و اینها چیست؟ التی محس تنی بها، اون ابتلا و بیماری که تو من رو با اون بیماری تمحیص میکنی. محس از ذهب و الفضه، طلا میره تو کوره قشش گرفته میشه، خالص میشه، نقره میره تو کوره قشش گرفته میشه، این دینار مقشوش رو میبرن میگن محست دینار، این دینار رو تمحیص میکنن، یعنی ناخالصیش رو میگیرن، یعنی تخلیص میشه، تمحیص به این معناست. وقت علتی که محستنی بها، بیماری که من را با آن بیماری خدایا خالص میکنی، قش من رو میگیری با این بیماری. خب اینجا جای هم دارد، یا اون حالت سلامتی که ممکن است در طاعت باشد یا در طاعت نباشد. من بر این ابتلا تو رو نمیدانم بیشتر باید حمد کنم از اون حالت قبلی یا نه. علتی محستنی با، حالا ادامه میدیم، الان بذار همینجا این جمله رو بگم، مگر حالت بیماری چه اتفاقی میفته که انسان یه خلوصی پیدا میکنه در حالت بیماری؟ بدیهیست عزیزم، آنچه شیران را کند رو به مزاج، احتیاج است احتیاج است احتیاج، آنچه شاخ غرور و کبر انسان را می شکند تخت بیمارستان است، افتادن بر پشت الغوص الغوص گفتن است، تقاضای برخواستن کردن نتوانستن است، یاری نکردن پا و قدم است، یاری نکردن این مشت است، و بسیاری ضعف‌های دیگر. یعنی تو حالت بیماری است که غرور انسان شاخ شکسته میشه، غضب و شهوت انسان که اونطور گرد و خاک میکرد آرام میگیرد، فرو میریزد، میشکند، می شکند. و بعد تو این حالت بیماری است که سوزها گدازها میاد. و ازا مثل انسان و زر و دعانا لجنبهی او قائمن او قائدا. دوازده یونس، هنگامی که به انسان یه ابتلایی میرسد، بعد عجیب ما را میخواند، در حالت به پهلو خوابیده غلط میزنه، ناله میزنه، یا الله یا الله، خدایا کمکم کن، خدایا به دادم برس، میخواند ما را. مینشیند، باز میگه یا الله، مینشیده، بلند میشه، یا الله، یک سوزی هم میگه که آقا جگرتون آب میشه. آیه 12 سوره مبارکه یونس، خدا بندگانش را آفریده است میشناسد. تو این حالت ابتلا خوشترین حالت اونس دلشکستگی. انا عند منکسرت قلوبهم، من در کنار دلهای شکسته بندگانم هستم. تو این حالت است که گریه و زاری گه بیماری است. وقت بیماری همه بیداری است. توجه فرمودید؟ گریه و زاری گه بیماری است. وقت بیماری همه بیداری است. اون هوشیاری و اون بیداری و اون به خدا آمدن که الان در قسمت بعدی هم میاد، این تمحیص یعنی این. آدمی اون غرورش میشه کند، اون شاخ غرور به زیر می آید، کبره میره، غضب و شهوت اون طوفان کردنشون فرو می نشیند، شکست بالی در وجود انسان میاد، یه خلوصی در خداخوانی و بندگی خدا میاد و موجب تمحیص انسان میشه. خدایا آیا وقت علت و بیماری که من را تمحیص می کنی، حالا باز این تمحیص را امام توضیح می دهند، تمحیص میکنی تو را بیشتر باید حمد کنم. و اون وقت ام وقت العلت التي محستنی بها و نعم التي اتحفتنی بها. و آیا خدایا این وقت بیماری که باید نعمتهایی تو به من تحفه میدی بیماری را. امام از بیماری تبدیل به چه میکنن؟ تحفه الهی. تحفه یعنی چی؟ یعنی بر خداوند به انسان، لطف خداوند به انسان، یعنی التفتنی، بررتنی. خدایا آیا تو این وقتی این بیماری که این یه تحفهی میشه برای من، چطور این تحفه میشه برای من این نعمت؟ تخفیفن لما سق و لبی علی زهری من الخطیعات. که خدایا تحفهش اینه، این تحفه نعیمانه ای که میاد تو بیماری برای من اینه که این طول بیماری من و این بیماری من و این درد من، ابتلاء من، سوز و گداز من، دوش من رو از خطاها و گناهام سبک میکنه. این میشه کارکرد باز بیماری از منظر وجود و مبارک امام سجاد برای مؤمن. الان چراییشو براتون میخونم، خدمت دوستان عرض میکنم از زبان امیرالمؤمنین. و تطهیرن، و خدایا این وقت بیماری باید تو رو حمد کنم بیشتر که تطهیر می کند این بیماری من را. لمن قمست و فیه من از سیعات، من رو تطهیر می کند، می شوید از اون که انقماس کردم، فرو رفتم تو سیعات. وقتی شیرجه می زنید می رید کامل زیر آب میشه انقماس. منی که فرو رفته در سیعاتم، وقتی چنین حالتی دست میده، من تطهیر میشم از آنچه در آن فرو رفتم، از این سیئات و خطیئات. و تنبیهن لتناول توبه، و خدایا در این حال بیماری تنبیه برا من دست میده. تنبیه انتباه یعنی از خواب بیدار شدن، از خواب غفلت میدار میشم و متوجه میشم به توبه. خب حقیقتیست، چه بسیار انسانهایی رو میشناسید که مسیر زندگی اینها با یه ابتلا و یه بیماری سنگین عوض شد. هرچه بخواید فراوان میشناسید. بالاخره گفت، به خود من میگفت، گفت اووردوز کردم، حالا یا ویسکی نمیدانم یا ودکا، یادم نیست چی گفت، گفت خورده بودم اووردوز کردم، سنکوب، تمام کار خوابیدیم، بالاخره بردن بدن به غسالخانه ما را. دیگه خدا خواست برخواست. و تو اون مدت یه چیزها دیدم و یه مشاهداتی کردم از حالات خودم، از وضعیت خودم. توضیح میداد به من که اینها رو دیدم، اینها رو دیدم، این حالات، این حرفا رو به من گفتم. خب دیگه، حالا اون شخص از اخیار، از بگیم اتقیا، بگیم بله کم نگفتیم اگه حرفم بگیم، بله اینطوری هست. یعنی یه ابتلا میبینید، یه خوابیدن و چندین ماه و یه سال و نمیدانم این مدت و این دوران درمان رو طی کردن تمام وجود انسان رو گاه بیدار میکند از غفلت‌های یه عمر که حالا داره بهش میاندیشد و فکر میکند که چه گذشت بر او. و تذکیرن لمحو الحوبه به قدیم النعمه. و خدایا این بیماری، این حالت رو حمد کنم که این موجب تذکر من میشه. اونجا فرمود بیدارم میکنه، اینجا غفلت ها رو میبره، من به خودم میارد که چه نعمت هایی دارم. من ملتفت نبودم به این نعمت هایی که داشتم، اصلش نعمت سلامتی رو نمیدونستم. همیشه میگیم دیگه، اینو هممون میگیم، نعمتان و مجهولتان از صحت و بالامان. دو نعمتن که اینا مجهولن، یعنی واقعا تا زمانی که انسان داره توجه بهش نداره و به دریا رفته میداند مصیبت های طوفان را. حکایت همون جناب شیخ عجل است و پادشاهی به کشتی در نشست و بالاخره این غلام را آوردن تو کشتی نشست و این به دریا نرفته بود و عرضم به خدمت حضرت عالی بیقراری کرد، ای شهمه رو منقص کرد. سلطان گفت یه کاری بکنید، این ما رو بیچاره کرد با این شیون و داد و فریادی. گفت بگیرید یه حکیمی تو کشتی، گفت بگیرید بندازینش دریا. بله بندازینش. گرفتن انداختنش تو دریا. اینم رفت پایین گفت الغوص الغوص خلصنا من النار یا رب. ای میرفت گفت حالا از موش بگیرید درش یارید. درش آمد رفت آرام کنار کشتی نشست، مؤدب شروع کرد به تسبیح گفتن. گفتن چی شد این که این جزعفزن میکند حالا اینطور آرام شد؟ گفت این نمیدانست که غرق چیه، کشتی چیه، نعمت کشتی نمیدانست. حالا که فهمید غرق چیست، کشتی چیست، دیگه حالا این نعمت رو میداند، آرام است. خب بالاخره ترکیرن لمحو الحوبه. و هنگامی که این ابتلا برا من میاد، خدایا تو منو متذکر میکنی که من این حوبه گناهان، بدیها، زشتیهایی که دارم با اون نعمتهایی که بر من دادی و التفات به اون نداشتم به کناری بزنم، جبران کنم، از سلامتیم درست استفاده کنم، از سرمایه مالی که دارم، از ثروتم چرا در بیراه تا الان استفاده کردم، درست استفاده کنم، از قدرتم بگاه بجا و در مسیر تو استفاده کنم. اینها برکاتی است. سری برگردیم دوباره مثل عافیت و صحت که گفتیم، همونطور که گفتیم که کارکردهای عافیت رو امام مطرح میکنن، کارکردهای بیماری یه نگاه نوعی. این نگاه ما از بیماری بالاخره چه میدانیم، چی نگاه میکنیم؟ ببینید وجود اون بارا که امام دارن میگن کارکردهای بیماری که مستوجب حمد خدایا من نمیدونم که این حمدش اولاست یا اون قبلیه اولاست که سلامتی منه. یک اینه که منو تمحیص میکنی، خالص میکنی من رو، من ذوب میکنیم از این چیزهایی رو از من. و بعد پروردگارا منو سبکم میکنی دوش من رو از بسیاری از سنگینی ها، میشویی من رو از لجنها و تعفنهایی که فرو رفتم درش، بیرونم میاری، میشویی من رو، بیدارم میکنی برای اینکه مسیرم رو عوض کنم با این ابتلا، و به من تذکر میدی که از غفلتها فاصله بگیرم و دادههای خودم و داشتههای خودم رو بدانم چگونه به کار ببندم. شد چهار تا کار کرد. باز برای چی؟ برای مرض و ابتلا. اجازه بدید من در حد مجال کمی که داریم، چون از اینجا میمونه انشالله برای فردا شب قسمت دوم دعا که تمومش کنیم، اما یه دو تا از سخنان معصوم رو بخونم که این خیلی لذت داره. از وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. ما من مسلم عرض له مرضون، هیچ مسلمانی نیست که براش مرضی و بیماری بیاد، الا حتی الله خطایاه کما تحت شجره ورقها. الا اینکه خطاهاش ازش میریزد. درخت رو تو فصل پاییز یه تکان بدید، برگاش چطور میریزه؟ اینو میگن حتی الورق. همان گونه که برگهای درخت در پاییز میریزد، گناهان این انسان در این دوران بیماری میریزد. ان امیر المؤمنین، از امیر المؤمنین، ان المرض یهت السیئات، بیماری سیئات مؤمن رو میریزد همونطور. و یهتها حتی الاوراق، ماندن ریختن برگ درختان. از وجود نازنین امام صادق علیه السلام. عجیبه، این چه مکتبیه، این چه نگاهی عزیزان. ببینید، نمیخوام اینجا برم تو بحث های فرعی. کسی که نگاهش به بیماری اینه، قوی ترین رو اینو دوستان پزشک من عزیزان و الحمدلله در انجمن بسیارن و بالاخره میدونن این مشکل اصلی گاه که درمان افاقه نمی کنه روحیات خود بیمار است. میگن خودش باخته این بیمار، اصلا یه جزئی کار درمانی داره، اصلا رویش نداره، افاقه نمی کنه، درمان نمی کنه، دارو حتی درش، اصلا آمادگی نداره این روحش پذیرش کار رو. اما وقتی انسان به یه قوتی میرسد که نگاهش به بیماری نگاه دیگه میشه، اصلا درمان خودش خود به خود شکل میگیرد. اصلا یه نکته عجیب این نکاتی که دارن در روایات منصومین میگن. به اینها کارهای روانکاوی دارن اصلا این بحثا. فرمود حما لیلتن، تب یک شب، 38 درجه، 39 درجه، 40 درجه، حما لیلتن کفارتون لما قبلها، این یک کفاره نسبت به خیلی کارهای قبلتون. و ما بعدها، و کفاره است نسبت به مسائل بعدی حتی. و اینها چون میخوام قسمت دیگه شو بخونم، خیلی جالبه. فرمودن که نبی مکرم فرمودن ایکم یحب ان یصح فلا یسقم، کدومتون دوست دارید همیشه سالم بشید هیچ وقت بیمار نشید؟ اگه من از دوستان سوال کنم همه میگی ما. بله، اصحاب پیامبرم همین گفتن. قالو کلنا یا رسول الله، هممون. قال تحبون ان تکونوا کالحمیر السواله، دوست دارید مثل اون که همطوری یه جا میچرخه عصاریه همون تو هم دور بزنید، جلو نرید. الله اکبر. الا تحبون ان تکونوا اصحاب بلا یا به اصحاب کفارات، دوست ندارید که ابتلا داشته باشید و کفاراتی رو، یه پوشندگی رو در نسبت به زندگیتون داشته باشید. والذی بعثنی بالحق، به خدا این که منو مبعوث کرده است به رسالت، ان الرجل یکون له درجه فی الجنه، انسان گاه مقاماتی در بهشت پیدا می کند که لا یبلغها بشیء من عمله، با هیچ کار نمیتونه به اون مقامات برسد. فیبتلیه الله، خدا به او ابتلاهاتی در جسمش میدهد، لیبلغ درجتن لا یبلغها بشیء من عمله. خدا یه بیماری و ابتلایی رو به این مؤمن میده که با اون بیماری به اون درجه برسه که با هیچ عملی، حجی، جهادی، زکاتی در زندگی به آن نمیرسید. خب حالا اگر دوباره پیامبر سوال کند از یارانش، اینجا پاسخشون فرق میکنه دیگه، کلونا نخواهند گفت. و بخیر کم کم ما داریم یه جوری میگیم که همه اون از در که میریم به جای عافیت از خدا بیماری بخوایم و کاروبار پزشکان دوستانمون بهتر بشه ان شاء الله. ایام شادی است بالاخره. بله، عرض به خدمتتون. حالا وقت گذشت، اما من نمیشه اینو ناتمام بگذارم برای فردا شب. ببینید یه رازی اینجا وجود داره، یه سری وجود داره که امیرالمومنین بازش میکنن و اون اینه. روی عن امیر المؤمنین انه قال لبعض اصحابه فی علت اعتلها، امام به بعضی از یارانشون که بیمار شده بودن گفتن جعل الله ما کان من شکواک حتی لسیاتک، خداوند قرار بده این حالت و این حال زار تو رو، نزار تو رو، حتی لسیاتک، اینها موجب فرو ریختن سیاتش بشه انشاءالله. بعد فرمودن فان المرض لا اجر فی، بیماری که اجر نداره. فان المرض لا اجر فی، اما اینه که این اتفاقات میفتد که الان تو روایت خوندیم، پس از چیه؟ از بیماری نیست، از حال بیمار است، نه از بیماری. خیلی امیرالمؤمنین الله اکبر، اینجاست که راز بگشا یا علی مرتضی، اینجاست که باب علم نبی معلوم میشه یعنی چه. فرمود ولکنه یحط السیئات و یحطها حتی الورق، بله این سیئات میریزه مانند برگ درختان. و انما الاجر فی القول باللسان و العمل بالایدی و الاقدام و ان الله یدخل به صدق النیه و السریره الصالحه من یشاء من عباده الجنه. اون اجری که میگیم به خاطر این تحولاتیه که با تو روحیه بیماری ایجاد بشه، جان و دلش زیر و رو بشه با این بیماری، دیدگاهش عوض بشه، ببیند قادریت خداوند رو، حکمت الهی رو. همین امروز خانمی از همدان پیگیری کرده بودن دفتر، تماس گرفتند و عرض به خدمتون من، گفتم بله مادرم الان 8 ماه تو حالت نیمه کماس اینطوره فلان، خیلی هم حال بیقراری داشتند. من یه تجربه عملی خودم رو به ایشان گفتم، حالا نمیخوام اون توضیح رو بدم دیگه وقت میگذره، فقط همین جمله گفتم. گفتم ببین خواهر من، خود ایشان هم دکتر روانشناس بود، گفتم ببین خواهر من، شما مادر تو چقدر دوست داری؟ خیلی. من خاک پای مادرم رو میبوسم، چشمم میکنم، تو هم قطعا این کار رو میکنی، اینقدر دوست داری مادرت رو. آه من به جرأت به تو میگم، تو هر مقدار مادرت رو دوست داری هزاران هزار بار فراتر از اون خدا مادرت رو دوست داره. تو ممکنه در یه مقاطعی از اون محبتت از مادرت کم شده، یه چیزها دیدی، و بعدم که مادرت از دست بدی 2 سال 3 سال بعد یادش فقط برات هست. اما خدا از زمانی که روح و جسم او را آفرید تا ابدیت با اوست محبتش. 2، تو چقدر توان داری برای مادرت خدمت بکنی تو این حال؟ دیگه حالا همینی که زنگ بزنی به بنده پزشکیشو برای. اما اون خدای خالق او چقدر قدرت داره براش؟ قدرت داره که هزاران بار زنده کنه او را، هزاران بار بمیرد، هزاران بار عافیت بده، هزاران بار مبتلا کند. حالا عزیز من، اون خدایی که اون میزان مهربانی را دارد و اون میزان قدرت رو داره، این شرایط رو برای بندش خواسته است. تو چه کاری؟ تو چی میگی؟ حرف تو چی؟ بله، اگر انسان این حرف نباشه که بنده دارم میگم، یعنی در ابتلا برسه به اینجا، دیگه رسیده به قله توحید، از برکت بیماری رسیده به قله توحید. توجه دارید امام این رو می فرمان علت این که بیماری اینه که بیماری تحول ایجاد میکنه، می سازد انسان رو. بعد زبان او زبانیست که بر اساس اون میاد اون فضا. بالاخره این جمله که میخواستم میگم خاطرش مال مرحوم استاد رضوان الله تعالی علیه بود، واقعا بالاخره نمیدارم، شاید الان دوست عزیز و ارجمندم و پزشک جراحیشان شاید الان باشن در خدمتون، جامعه طور مهرابی بالاخره عرض به خدمتون باز کرده بودن، امکان بسته شدن نبود بین دو عمل جراحی، نمیتونستم ببندن. وارد میشدم محضر مبارکشون، آقا حال مبارکتون چطور است؟ این جمله رب انا انت فزد، خدایا نعمت دادی فزونتر کن، خدایا نعمت دادی فزونتر کن. خب به کجا میرساند ابتلا انسان رو؟ بله اینو امیرالمومنین، خود بیماری اجر نداره، اون حالی که در وجود انسان تحولی که ایجاد میکنه در قول عمل حالات، اون میتواند چنین باشد. بله و دیگه عرض بنده تمام. آد امیرالمومنین علیه السلام سلمان فارسی، دف امام به عیادت سلمان، سلمان بیمار بود، گفتن چطوری سلمان؟ تعالا یا امیرالمومنین احمد الله کثیرن و اشکو الی که کثرت از آ، خیلی شکر خدا، اما کمی هم شکایت دارم، خیلی عالم سخته، مشکلاتم زیاده آقا فلان اینها. قال فلا تزجر یا عبد الله، فهمدن نه نگران نباش، بیقرار نباش. فما من احد من شیعتنا یصیبه وجعن الا بذنب قد سبق من، بدون گاه شیعیان و دوستان ما به انسان ها ابتلاشون به خاطر گناه پیشینشونه، که این ابتلا میاد که اون رو همینجا مفاسا حساب کند که چه بکند، و ذالک الوجع تطهیر له، پاکش کند. قال سلمان فإن کان الاما ذکرت و هو کما ذکرت فلیس لنا فی ذلک شیء خلل تطهیر. پس اگر اینطوره پس این بیماری که میاد ممکنه یک تطهیری فقط برای ما داشته باشد. قال بلا یا سلمان لکم ال، اما نه چیزی فراتر از اینه، لکم ال اجر به صبر علی و تضرع الی الله عز اسمه و دعا به ما تکتب لکم الحسنات و ترفع لکم الدرجات. نه بیشتر از اینه، وقتی تو این حالات تو به جایی میرسی که شافی را خدا میدانی، کافی را خدا میدانی، مبتلی را خدا میدانی، قادر را خدا میدانی، حکیم را خدا میدانی، عافیت را از او میطلبی، عزت را از او میطلبی، میرسی تو این حالت به این وضع، بدون آن به آن خدا برات ثبت میکند حسنات را و محو میکنه از تو سیئات را. فقط اون گناهی نیست که به خاطر اون بیمار شدی. اما الوجه خاصه فهو تطهیرون و کفارتون، توضیح دادن. سلمان تحمل نکرد، از جاش بلند شد، قبل سلمان ما بین عینیه و بکا، خودشو بلند کرد، پیشانی بین دو چشم امیرالمومنین رو بوسید و اشک ریخت و گفت و قال ما کان یمیز لنا هذه الاشیاء لولاک یا امیرالمومنین، اگه تو نبودی یا پرسن کی میخواست این حرفا رو برای ما اینطور باز کنه و این آموزش ها را به ما منتقل کنه. ادامه مطلب و دعا ماند که انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان میگیم و بدون مقدمه دیگه یکی چند دقیقه کوتاه دیگه نمیشه نگفت. بالاخره این پدر یا امیرالمؤمنین باید اون چنان باشد، فرزندی آورد. وقتی که حضرت هم در هر کی میخواد بره بره، هاز اللیل ارخا سدوله، شب از سایه افکنده است، برید همه تو. اولین کسی که بلند شد در میان جمیع اصحاب و هاشمیون و قیل و اهل بیت، صاحب ولادت امشب بود، مولانا و مقتدانا عباس ابن علی قمر بنی هاشم، اولین کسی بود که بلند شد، گفت با قاطعیت و قدرت نحیا به حیاتک و نموت معک. برادر، با حیات تو زندگی میکنیم و با مرگ تو میمیریم. نه یا به حیاتک و نموت و معک. سخن اول و آخر ما این است. با تمام قدرت. یه چنین انسانی با این دیدگاه، خب از اون طرف هم عصر تاسوعا است. سر انبارا چون رو شمشیر گذاشتن دم خیمه، یه مرتبه زیدن تکون داره میخوره، گفتن چی؟ گفتن سپاه کوفه داره حمله میکنه. نگاه کردن سید شاده از خواب حالت استراحتی داشتن، برای نگاه کردن اطراف، شرفدن الله اکبر. همین کافیه برای صاحب ولادت امشب عباس ابن علی. به نفسی انت یا اخی ارکب. کی داره این حرف رو میزنه؟ حجت خدا. دیشب گفتیم مصباح الهدا یعنی چه؟ داره چنین کسی میگه جانم فدات، جان حسین فدات برادر، سوار اسب شو ببین اینها چی میگن. به نفسی، مگه امام حسین میتونه بذل و بخشش کنه جانش رو؟ به نفسی اند، این مقام شامخه عباس ابن علی جا دارد که وجود مبارک امام صادق بگوید که وکان امونا، عمومون عباس، نافذ البصیره، صلیب الایمان، بصیرت او در اوج، ایمان متسلب در وجود او. واسا عجب همراهی کرد با برادر بزرگوارش و امامش. و ابلی بلا ان حسنا و مزا شهیدا، و ابتلاعاتش را عالی نشان داد و آنگونه با شهادت هم رفت. حاضر نشد تو صحنه نبرد مفاخر خودش رو مؤدبانه، حاضر نشد از سر ادب بگوید من که مانند دیگران. اگر خواست خودش رو معرفی کند، فقط گفت انی انا العباس اقدو به سقا. اگر مردم میخواهید بدانید من کیم، من عباسم و سقای برادرم حسینم. خب جا داره که دیگه برادرم بگه به نفسی انت. وقتی چنین ماهی دنبال چنین خورشیدی است دیگه و شمس و زهاها و القمر اذا تلاها باید دیگه این اتفاق در تاریخ بیفتد و این دو نام کنار یکدیگر ثبت شود. پروردگارا توفیق معرفت و شناخت این موالیان رو به ما عنایت و مرحمت بفرما. پروردگارا توفیق تأثیب سیره این بزرگواران رو روزی ما قرار بده. از برکت این ولادت، از برکت امروز، از برکت فردا، از برکت پس فردا، پروردگارا غمها و هموم و غموم رو از دل مسلمین به شیعان امیر المؤمنین و سید الشهدا دور بگردان. بلاد اسلامی مسون، مملکتمون رو در پناه این بزرگواران از همه هموم و غموم و ابتلاعات و مشکلات رهایی مرحمت بفرمان.